جایی در نظام کل جهان راجع به کل جهان بحث میکرد که آیا این نظام عالم، نظام جهان، نظام حق است، نظام راستین است، یعنی نظامی است که اونچنان که باید باشد هست و هر چیزی در این نظام کلی در جای خود قرار دارد و چیزی در غیر جای خود قرار ندارد. آیا این چنین است یا نه؟ در نظام کل عالم به هستی باطل راه دارد، یعنی هست چیزی و چیزهایی که نباید باشد و یا چیزهایی در نظام کلی وجود در جایی قرار گرفتن که نباید در اونجا قرار بگیرن. این میشه باطل. قرآن کریم اونجا که بحث نظام کلی جهان است به طور قطع و به طور قاطع و صریح میگوید که خلقت عالم به حق است. ما آسمانها و زمین را نیافریده ایم مگر به حق. هیچ چیزی بازیچه‌ای در عالم وجود ندارد، هیچ لغوی در عالم وجود ندارد، هیچ امر زائدی در عالم وجود ندارد و هیچ امر نبایستنی در نظام کلی عالم وجود ندارد. این که کلمه نظام کلی عرض می کنم در ذهنتون بگذاری، شاید یه وقتی توجیهی برات عرض. یه مورد دیگر که حق و باطل در قرآن مطرح می شود، باطل به صورت امری مطرح می شود که وجود دارد. در اون قسمت اول باطل به صورت امری مطرح می شود که وجود ندارد، یعنی اونجا که پای نظام کلی عالم هست باطل به شکلی مطرح می شود راه ندارد در عالم و وجود ندارد و نیست و هر چه هست حق است و در جای خود. ولی در مورد دیگر، نه در مورد نظام کلی عالم بلکه در نظام اجتماعی زندگی انسان و یا حتی در نظام اخلاقی فردی انسان، در اینجاها مسئله به شکلی مطرح می شود که نه، باطل هم وجود دارد در مقابل حق و حتی با حق ستیزه دارد، یعنی یک نوعی جنگ میان حق و باطل، میان بایستنی و نبایستنی. به تعبیرهای مختلفی می شود گفت میان خوب و بد، میان نور و ظلمت، میان عدل و ظلم، میان حزب الله و جند شیطان چنین چیزی وجود دارد، از اول عالم وجود داشته است و وجود هم دارد. حالا در نهایت امر چی خواهد شد؟ البته این هم هست که در نهایت امر از باطل اثری باقی نخواهد بود. ولی به هر حال وقتی که سخن از حق و باطل در نظام اجتماعی و زندگی بشر مطرح می شود، باطل نه به این صورت مطرح می شود که می وجود ندارد، بلکه به این صورت مطرح می شود که وجود دارد و حتی با حق سر تکیزگی دارد و با حق دارد می جنگد. که ما ببینیم که از اولی که خدا از خلقت آدم نام میبرد، ببینیم از یک موجودی، از یک عنصری به نام شیطان هم نام میبرد که این شیطان عنصر وسوسه است. یک عنصری است که جلوی راه آدم را، جلوی راه کمال آدم را میگیرد و کوشش میکند که آدم را از بهشت بیرون کند و آدم را قابض کند. ما درباره اون قسمت اول در اینجا بحثی نداریم. اون بحث، اون قسمت اول می شود یک بحث جهانی و یک بحث فلسفی در واقع. و ما خودمون در کتاب عدل الهی بحث هایی که کرده ایم در همون زمینه ها هست و اون هم خیلی زمینه دامنه‌داری هم هست. یک جلسه و دو جلسه و پنج جلسه هم همه اطراف بحث را نمی کند جهانی. ولی قسمت دوم، قسمت دوم در واقع مربوط به بشر می شود. یعنی ما کار نداریم که حالا عالم، کل عالم هستی، نظامش نظام خیر است، نظام کمال است، نظام احسن است یا نه. بحث مربوط به خلقت خود بشر است که اصل بشر چه موجودی هست. وقتی که میگیم که در جامعه بشر دو نیرو در مقابل یک دیگر حق آرایی کردند و میکنند، به قول مولوی دو علم افرا، اسپید و سیاه، اون یکی آدم دیگر ابلیس را، دو تا پرچم، یکی پرچم سفید و یکی پرچم تیره، یکی پرچم هدایت، یکی پرچم ضلالت، یکی پرچم نور، یکی پرچم ظلم. این قهرن مربوط می شود به انسان و آیا انسان به حسب فطرت و به حسب غریزه، آیا انسان به حسب فطرت و به حسب غریزه یک موجود حق جو و یک موجود حق طلب و یک موجود نورخواه و عدالتخواه و ارزشخواه است، یا برعکس یک موجود شریر، یک موجود مفسد و یک موجود خونریز و یک موجود ظالم؟ در اینجا چند نظر می توان داد. اون چند نظر این است. یک نظر این است که انسان به حسب جنس است، جنس انسان چنین است، جنس انسان، جنس شریر و یک جنس بدخواهی هست. و اگر در تاریخ زندگی بشر خیری اگر دیده می شود، اگر اخلاقی دیده می شود، اگر ارزش‌های انسانی دیده می شود، اگر نوری دیده می شود، اینها اموری هست که اجباراً انسان به اینها تن داده است. یعنی اگر انسان به طبع خودش بگذاری شریر است، ولی جبر انسان را گاهی وادار می کند به خوب بودن. طبیعت انسان، انسان را به بدی می کشاند، جبر انسان را دعوت می کند به خوب بودن. می دونید که این نظریه خاصی که در مورد تنازع بقا پیدا شد، داروینیسم از نظر اصل تنازع بقا که همین رو در مورد انسان هم توسعه دادن و تعمیم دادن، حرف این است، میگه انسان به حسب جنس خودش یک موجود ستمگر و مفسد و استثمارگر و استخدامگر است. به هر چیزی که نگاه میکنه میخواد او را در خدمت خودش قرار بده، در خدمت منافع خودش، و میخواد با او بجنگد و او را از بین ببرد و او را خدای خودش بده. ولی انسان جبر طبیعت وادارش میکند که یه مقدار این دور نباشه. چرا؟ برای اینکه از همون اول انسانها وقتی که در مقابل دشمنهای دیگر قرار گرفتن، که طبیعت باشد، حیوانهای درنده باشد، حساباشو کردن که اگر با یک دیگر متحد نشن و با یک دیگر یک قرارداد صلح اجباری اگر نبندند، کلای همشون پس معرکه، یعنی نمیتوانن در مقابل طبیعت از خودشون دفاع کنن، طبیعت بیجان، و نه در مقابل طبیعتهای جندار میتوانن از خودشون دفاع کنن. اجباراً بر خودشون تحمیل کردن که پس یک زندگی اجتماعی داشته باشید، به یک دیگر کار نداشته باشید، به یک دیگر بر اساس عدالت رفتار کنیم، برای اینکه نفع هممون در او هست. یعنی جبر بیرونی انسان را وادار کرده که خوب بشه. این مثل این است که دولت‌های با یک دیگر قرارداد صلح می‌بندند، وقتی که در مقابل یک گردن کلفتر از خودشون قرار می‌گیرند، برای این که از شر او محفوظ بمانند با یک دیگر برادر میشن. تا روزی هم برادر هستن که او وجود داره، همون روزی که او از بین رفت جنگ میان خودشون در می‌گیره. هر جمعی به اون دلیل جمع است در مقابل یک دشمن، یک ضد قرار گرفته. یعنی اگر او نباشه اینا با هم خوب نیستن. بلحاظا هر جمعی در دیده اینها اگر دشمنش را از دست بدهد تبدیل به تفرقه میشه. دو گروه میشن، باز با یک دیگر میشن. تا وقتی که دو گروه وجود دارد، دو جمع با یک دیگر خوبند. باز اگر یکی از این دو گروه از بین رفت، یکی باقی مون، باز اون یکی دو دسته میشه. و همین جور اگر همین جور ادامه پیدا کنه، دو نفر هم باقی بمانند، دو نفر در نهایت هم با هم دیگر میکنند. این نظریه میگوید پس عصر در طبیعت بشر باطل است، شرارت است، افساد است، ظلم است. و اگر نقطه مقابلش را شما در جامعه بشر میبینید، میدونید این یک امر تحمیلی از بیرون بر انسان تحمیل شده. طبیعتش اینجوریه. یه نظر که به یک بدبینی کامل به طبیعت بشر می نگرد. بسیاری در دنیا بودن که این چنین درباره طبیعت بشر نظر دادن، بسیاری از فیلسوفان در دنیای قدیم، البته کمتر در دنیای جدید در میان فیلسوفان اروپا اینجور افراد خیلی زیاد بودن و اینها طبیعت بشر را قابل اصلاح نمیدونن، به تز اصلاحی قائل نیستن. مدینه فاضله دیگه پیشنهاد نمی کنن، این معنی نداره. حتی بشر این مثل این است که فرسون که به تج درنده کسی بخواد یه قانونی وضع کنه که فضا خوب بشه، یه طبیعت درندگیه دیگه. نیش عقرب نه از ره کینه، اقتضای طبیعتش اینه. وقتی که طبیعت عقرب گزندگی شد، این دیگه حزب و قانون براش وضع کردن معنی نداره. اصلا این گروه به تاریخ بشریت به یک چشم بسیار بدبینانه ای نگاه میکنن، در حدی که هیچ گونه تز اصلاحی را قبول ندارن و میگن تا وقتی هم بشر در روی زمین هست شرارت خواهد بود، به اصلاح پذیرم نیست و به همین دلیل اینها خودکشی را تجویز میکنن. میگن چون حیات زندگی شر است. یک خیر در همه عالم میگن وجود دارد، اون خیر همین است که آدم خودش از این شر نجات بده، زندگی باشد. مکرر گفتیم که این زهر تلخ را در ایران این صلیب صادق هدایت گرفتید، خیلی پاشید در میان مردم این فکری که از فرنگی ها گرفت. این یه جور نظریه. نظریه دیگر عکس این است، میگوید نه، طبیعت بشر و سرشت بشر در خیر است، در حق است، در درستی، در این است که بر راه راست برود. انحراف بشر به راه چپ و راه کج، این به علت خارجی از بیرون به بشر تحمیل می شود. اصل در جد طبیعت بشر راستی و درستی و عدالت و نور و خیر و امانت و صلاح و تقوا و اینها. پس اون وقت چی انسان را فاسد می کند؟ میگن جامعه انسان رو فاسد. فیلسوف معروفی فرانسوی به سوچه حتما مقررم سنیدی، جان ژاک روسو، کتاب های خیلی زیادی دارن. یک کتابش این کتاب امیله، ترجمه شده به فارسی. امیل نام یک کودک فرضی که او در فرضش در این است که یک همچه کودکی در اختیار او و او رو داره تربیت میکنه از اول بچگی، از اول کودکی، شاید از دوران شیرخوارگی حتا، تا وقتی که این رو بزرگ میکنه میخواد نشون بده که اصول تعلیم و تربیت از نظر او چی هست. کتابای دیگه هم البته دارد. این مرد اساس نظریه این است که انسان طبیعی، یعنی انسان قطع نظر از جامعه، انسان در طبیعت یک موجود سالم، یک موجود درست و یک موجود پاک است. همه نادرستی ها، ناپاکی ها، همه این ها را جامعه به انسان تحمیل می‌کند. یه آدمی است که بدبین به اجتماع است، بدبین به زندگی اجتماعی. حدش هم این است که میگه تا حد ممکن بشر را باید به طبیعت برگرده. به تمدن جدید هم به همین دلیل خوشبین نیست، چون تمدن جدید انسان را از طبیعت دورتر می کند، به جوری که اصل انسان را از طبیعت باز می گیرد میگه هرچه انسان از طبیعت باز گرفته بسود خاصت داره و هرچه که انسان به طبیعت اولیه نزدیک تر باشد به انسانیت نزدیک تر است و به درستی و به پاکی. به اصطلاح این همون نظریه ای را دارد کم و بیش، چون خود رسان یه مرد مذهبی، همون نظریه ای را دارد که ما در اسلام از او به نظریه سفرت تعبیر می‌کنیم. دیدیم که خدای متعال انسان را بر فطرت درست و بر فطرت پاکی آفریده است. پیغمبر اکرم فرمود، این جمله پیغمبر اکرم خیلی نزدیک شده این نظریه خودن جن نظریه جان جاسوسو خیلی نزدیک از خود این جمله. فرمود که کل مولودن یولد علی الفطره الا ان یا حتی ان ابواه یا بعد ابواه سر ان نبسته یا حبدانی و یا نسترانی و یا مجلسانی. فرمود این که هر بچه‌ای که از مادر متولد می شود بر فطرت پاک اسلامیت، یعنی بر راه راست انسانیت متولد می شود، این انحراف ها به صورت یهودی گری، نصرانی گری، مجوسی گری که نظر بول مثله و هر انحراف دیگر به دست پدر و مادر، مسلم پدر و مادر هم به عنوان نمونه دو عامل اجتماعی به دست اینها صورت می گیرد. بعد پیغمبر اکرم اینجور مثال زد در یکی از تعبیرات این حدیث، فرمود به این که میدونید که معمولا این مالدارها، گوسفندارها، شتردارها، اینهایی که زیاد دارن، برای این که اشتباه نشود علامتی روی اون حیوان میذارن، مثل اسبهای ارتشی را که روی سم اینها علامت میذارن، ولی معمولا گوسفندارها اینها روی گوش علامت میذارن. یکی مثلا گوش گوسفندهاش رو سوراخ میکنه، یکی نه، یک مثلا طرف راست گوش راست را طرف جلوش مثلا میبره یه ذره، یا یک ذره مثلا علامت دیگری میذاره، یا از سر گوش یه مقداری میبره. در شترها من این کار میکنه. پیغمبر اکرم فرمود که این همه که شما این مالهای خودتون دوستاتون میبرید، جده ها میکنید، هیچ وقت دیدید از مادر که اینا متولد بشن جده ها متولد بشن؟ باز همیشه این حیوان ها سالم از مادر متولد بشن، بعد به دست انسان هایی که میرسه گوشش میبرن. فرمود از نظر روحی هم همین دیره، هر کسی از مادر سالم درست به حق متولد میشه، انحراف ها، تجربی ها، ظلم ها، دروغگویی ها، خیانتکاری ها، شرارت ها، افساد ها، روحیه آدم کشی ها، اینها بعد اینا عواملی است که بعد تحمیل میشود به فرزند انسان. نه، البته که افراد ناصالح نفرمود هر پدر و مادر، مخصوص در بالبسر برای اینه که این عوامل بیرونی هست. این هم یک نظریه. پس طبق این نظریه اصالت با حق هست. نظریه اول اصالت را از آن باطل میدانید، حق را یک امر طبعی و تحمیلی میدانید که به اجبار افراد خودشون به خودشون تحمیل میکنن. این نظریه درست برعکس است، یعنی یک نظریه است که بر اساس خوشبینی به طبیعت بشریت، به جنس بشریت، به ساختمان بشریت، عقل را در ساختمان بشریت درستی و حقانیت و بر راه راست بودن میداند، انحراف را معلول علل خارجی، علل عرضی و به اصطلاح فلاسفه علل اتفاقی، یعنی علل طبیعی، از نظر علل طبیعی، علل فکری، علل درونی، یا به تعبیرهای امروزی ها از نظر حرکت دینامیکی انسان، حرکت در راه راست صراط مستقیم، از نظر تغییرات عرضی، اتفاقی، مکانیکی، بیرونی، زدی بر امکان تحمیل می کنید. نظریه سومی وجود دارد. این نظریه سوم در این 100 ساله اخیر پیدا شده است و ترکیبی از چند نظریه است. این نظریه ای که در 100 سال اخیر پیدا شده است مبتنی بر چند اصل است. یک اصلش دیگه اصل روانشناسی از یک نظر و جامعه شناسی از یک نظر دیگر است. با اون این است ایده اساساً آمدن گفتن آقا اصلاً انسان فاقد غریزه است و فاقد فطرت است. انسان نه خوب است و نه بد. اون نظر اول می گفت انسان بذات شریره، خوبی بهش تعمیل می ده. این نظر که نظر اسلامی بود می گفت انسان بذات خیر است، بدی از بیرون بهش تعمیل می ده. این نظریه میگه آقا اصلا انسان نه خوب و نه بد در ذات خود. چرا؟ چون میگه این چیزهایی را که شما به نام غریزه مینامید هیچ کدام از اینها غریزه نیست. انسان همه چیزش در جامعهش شکل میگیرد، یعنی همه جهازات روحی او در جامعهش شکل میگیرد. این یک اصل که از یک نظر به روانشناسی مربوط می شود چون می خواد غریزه های روانی را انکار کند. از یک نظر دیگر به جامعه شناسی مربوط می شود چون می خواد بگه اون چیزهایی که تا حالا به روانشناسی مربوط می دانستن اصلا مربوط به روانشناسی نیست، به جامعه شناسی مربوط می شود. تمام این چیزهایی که امروز ما اینها را فکر میکنیم، مثلا غریزه است، میگیم غریزه اخلاقی، مثلا ما میگیم غریزه اخلاقی در انسان چنین اقتضا میکنند، میگم نه، انسان غریزه اخلاقی نه، جامعه است که این را به انسان به فرد میدهد. آدم خیال میکنه که این را از جنس خودش دارد، در غریزه خودش دارد، نه، انسان در غریزه خودش دارد. انسان به حسب اصل اینا میگن مثل یه ماده خام هست که تحویل یک کارخانه دید، مثل یه پنبه یا پش. شما یه پنبه ماده خام هست تحویل یه کارخانه میدید. این ماده خام ازش اگه بپرسیم آقا این ماده خام این میخواد چی بشه، این خودش اقتضایی چی دارد؟ اقتضایی این دارد که مثلا شلوار بشه؟ اقتضای این داره فاستونی نخی بشود؟ اقتضای این داره که بعد به صورت یه فرش در بیاد؟ یه ماده خام این تحبیل این کارخانه می داره، کارخانه به هر شکلی بخواد این در بیاره در بیاره. یا مثل یک نوار ضبط صوت هست، نوار خالی ضبط صوت، نوار خالی هیچی توش نیست ولی آماده است که در ضبط، هر چه شما ضبط توش در مقابلش بعد از این که میزونش کردید به برق متصلش کردید از کنن که اون دغمش را درست زدید، هر چه شما بگید همون رو به شما تعبیر میده. قرآن بخونی قرآن تعبیر میده، شعر بخونی شعر تعبیر میده، نثر بخونی نثر تعبیر میده، فحش میدی فحش به تو تعبیر میده، مدح بخونی مدح به تو تعبیر میده. انسان یه همچه موجودی. پس انسان در ذات خودش نه غریزه خوب دارد و نه غریزه بد، مربوط به عوامل اجتماعی است. عوامل اجتماعی هم یه سلسله عوامل پیچیده، ممکنه افراد جامعه خودش رو خوب بسازه، ممکنه عوامل جامعه خودش رو بد. اصل دوم این اصل است که از نظر جامعه شناسی هم این نظریه ای که میخوام عرض بکنم، ما این نظریه که میخوام عرض بکنم اصل دومش این است، از نظر جامعه شناسی هم پایه و بنیاد یک چیز است، یک قسمت، یک نهاد از نهادهای جامعه است که اساس و بنیاد و زیر بنای سایر بنیادها، اون به تعبیر اینها پایه اقتصادی. این مقدمه دوم. یه مقدمه سومی. مقدمه سوم اینجور میگوید. میگوید که از نظر تاریخی یه دوره‌ای بر بشر گذشته است که در اون دوره وضع تولید اونقدر پایین بوده و اونقدر ضعیف بوده که همون ضعف وضع تولید ایجاب می کرده که انسان ها خوب باشن. دوره می دن دوره اشتراک هم بوده، یعنی دوره این که بشر هنوز مراحل اول زندگی اجتماعی رو طی می کرد، هنوز موفق به کشف کشاورزی نشده بود، هنوز موفق به کشف دامداری نشده بود، هنوز صنعتش پیشرفت نکرده بود، داشت با سنگ‌های تیزی که مثلا تهیه کرده بود با این سنگ‌ها مثلا مرغ‌ها رو شکار میکرد یا حیوانات دیگر رو شکار میکرد و از همونها تغذیه میکرد. نمیتونست ذخیره برای خودش تولید بکنه. زندگیش مثل زندگی این مرغا بود، صبح گرسنه از آشیان بیرون میاد تا غروب میرود دنبال روزی، بعد خودش سیر میکنه، بعد میاد با آشیان صبح گرسنه میرود عقل سیر در میگرده. قهرن دلیه همچه شرایطی انسانها جبرن خوب بودن، چون اساس ابزار تولید اقتضا میکرد روابط اجتماعی برادرانه باشد، چون تروتی نبود که سر سهبا بکنه. مثل یک گله کبوترها که با هم دیگر دعوا ندارن، گله آهو هم با هم دیگر دعوا ندارن، صبح میرن دنبال سر هستن برمیگردن، برادروار زندگی میکنن، برادروار هم حرکت میکنن. در این وقت انسان ها خوب بود، ولی وضع بشر به یک حال باقی نمون و نمیتونست بود. رسید به مرحله ای که وضع اقتصاد را پیش برد، زراعت را کشف کرد، دامداری را به دست آورد. با این کار موفق شد به اضافه تولید، یعنی توانست بیش از مقدار احتیاج روزانه خودش برای سال خودش تهیه بکند و بلکه می توانست یک فرد بیش از اندازه مایحتاج خودش تهیه بکند. این گندم را کشف کرده بود مثلا، یا دانه های دیگر را کشف کرده بود، این دانه را در زمین کشت میکرد، بعد فرض کن یک من کشت میکرد 70 من بر میداشت، 100 من کشت میکرد، فرض کنم که بعد 70 خروار مثلا 70 خروار بشه 7000 من، خودش دانه خر دیگر را میتونست بیاره. وقتی که به اینجا رسید امکان استثمار پیدا کرد، بتواند یک فرد دیگر را استثمار کند، یعنی یکی کار کند دیگری بخورد. اونی که زوردارتر بود با بردگیری با کارهای دیگر یه ازر وادار میکردن برن کار کنن، بعد بیان هم خودشون بخورن که باید هم بخورن که باید زنده بمونن، هم به اینها بدن، بلکه بیشتر به اینها بخورن. مالکیت بود، مالکیت که پیدا شد یعنی زیر بنای اقتصادی که خراب شد بشر شد، هم استثمارگرش باسته هم استثمار شدن، هر کدام به تعبیر مارکس به نحوی از خود بیگانه شدن. اون از انسانیت خارج شد، اونم از انسانیت خارج شد، چون اساس انسانیت ما بودن بود، قبلا ما بود. مالکیت که آمد به صورت منها در مقابل یک دیگر در آمده، وقتی به صورت منها در مقابل یک دیگر در آمده این دیگه انسان نیست. از این وقت شرارت و فساد و تباهی شد. در دوره قبل هر چی بود خوبی بود، خیر بود، صلاح بود، برادری بود، عدالت بود، سروتی تو کار بود. در دوره بعد هر چه بود و هر چه آمد بدی آمد، ریشه مالکیت. و از اون روزی که مالکیت پیدا شده، باطل، ظلمت، ظلم، شر، فساد در جامعه بشر حکومت کرده و می کند. حق وجود نداشته و نمی تونستن وجود داشته باشه. عدالت وجود نداشته و نمی تونستن وجود داشته باشه. جبران نمی تونستن وجود داشته باشه. تو انسان که اصالت نداره، انسان که فطرت که نداره، وجدان که نداره، اختیار که نداره، وجدانش تابع وضع تولیدی، وضع تولیدی هم جبر تاریخ هم اینجور حکم میکنه. و اگر در خلال تاریخ گاهی از ناحیه طبقات محروم مصلحانی به نام پیغمبران، به نام فیلسوفان اگر پیدا شدند و خواستن با این وضع مبارزه بکنن، یک امر موقتی مثل یک جرکه ای بوده که چیز ظلمتی پیدا بوده، مثل یک سب ظلمانی که یک دفعه یک درقی میزنه قرآن خبیل بوده، یک مدت موقتی، یک سالی، دو سالی، پنج سالی، ده سالی، قرآن چون اساس، اساس دیگری، اساس اجازه نمیده به اساس باشه. بعد همونی که آمده بود این زنجیره ها را پاره بکنه، خودش تبدیل شد به یه زنجیری. حنونی که آمده بود برای بشر قاطق نان باشد، تبدیل شد به بلای جان. بندی بر بندهای شیشی خود افتوده شد و صوت و صوت و راقی همی هر کد اصلاحی در این دوره محکوم است. تخیل از دیگر کسیه نیست به تخیل این هست و هست و هست و هست تا روزی که باز ابزار تولید باز بر رشد می کند، رشد می کند، رشد می کند، گنده می شود، گنده می شود، به حدی می رسد که باز اجازه نمی دهد مالکیت تولیدی خود ابزار تولید جبران بر بشر تحمیل می کند مالکیت اشتراکی را و از بین رفتن مالکیت. وقتی میشه در انسان ها جبران تو پیشی انسان که از خود انسان محکوم جبر تاریخ هست، یعنی ابزار تقدم داره بر انسان. ابزار یه روز ابزار اقتدا میکرد خوب باشه خوب شد، یه روز ابزار اقتدا میکرد بد باشه بد شد که الان دوره بدیش هست از تجر تاریخ به زمان ما. یه روزی هم در آینده ابزار تولید اقتضا میکنه انسان باز خوب بشه در انسان میشه. فعقیده اونها دوره سوسیالیسم، دوره کمونیسم ابزار تولید آدم ها رو خوب میکنه. هر چیز اصلاحی هم که به اونجا منتهی نشود محکوم هست، بلکه هر چیز اصلاحی هم که بخواد اون رو قبل از وقت بخواد بازم محکوم هست. ماست میگه که درست مثل خواهی به موقعش نرسد امکان پذیر نیست. باید صبر کرد که این ابزار تولید خودش برسه به اون مرحله که افتضاح بکند که مالکیت خصوصی از دین بره. مثل زنی که میخواد بزاد، زنی که میخواد بزاد به زور نمیشه بچه را در سماهی فرض کنی که سال متولد کرد او سخت جنی میشه. باید صبر کرد حد اکثر کاری که انسان میتونه بکنه که درد زایمان به تخفیف بده یا یه ذره هرمز دروزی مثلا اون مقداری که مامه ها از پزشک ها میتونن مثلا 24 ساعت بچه زودتر مثلا به دنیا بیارن. به الا لا یستقدمون عنه ساعتا ولا یستأخرون عنه. این کسانی که اینجور فکر میکنن اگر کتاب های تاریخ اینها را خونده باشی کوشش دارن که تاریخ بشریت از اول بشریت تا به امروز یک تاریخ سیاه، تاریخ تاریخ، یعنی تاریخ را مساوی با تاریخ می دانن. هر چه شما بگید در تاریخ هایی که اینا می بینن، هر نهضتی را که شما در تاریخ اینها عرضه بدارید این نهضت رو محکوم میکنه، یک نوع توجیه میکنه، یک تعویل بدی برای اون میکنه. نه آقا، اگر شما این دیدید مثلا فلان کتکی در دنیا پیدا شدن از عدالت دست و هم زیر کاسه نیم کاسه ایست، میشه هم چیزی در دوره مالکیت کسی واقعا طرفدار حق با حقیقت و عدالت و امثال اینها بخواد باشه. اون این است که تمام تاریخ را، تاریخ بشریت را از قبل پیدایش مالکیت تا دوره پیدایش کمونیسم نهایی، دوره حکومت باطل و ظلم و فساد و شرارت و خونریزی و خدا و شریف و نیرنگ و دروغ می دانم غیر از این چیزی نیست. اگر از کردم چیزه که گاهی وقتا بوده، یک سیل مختصر مثل در یه تعبیر حدیث که در یه مسئله دیگری آمده، مثل یه خال سفیدی در بدن یک گاو سیاه. چقدره؟ یه خال سفید در بدن یک گاو سیاه. در یه شب تاریخ ظلمانی که 14 ساعت این شب طول می کشد، اول شب مثلا تا آخر شب، و دائما هم هوا را عبر گرسه، و در این بینها گاهی وقتا می دونید که آیه به اصطلاح آسمون قره پیدا می شه، رعدی پیدا می شه، برقی، یه برقی می دوند آنم هم در یه ثانی هم خود جریانه های حقانی که در تاریخ بشریت پیدا شده حکم لحظه رو دارد، حکم ثانیه رو دارد. اگر ما می گیم مثلا در امیرالمومنین مثلا قبل 5 سال دوره خلافت داشت، با اون 5 سال دوره خلافتی چنین بود چنین بود، جاوایی 5 سال دوره خلافت علی با تاریخ بشریت حکم یه ثانیه رو داره نسبت به شما که به حساب نمیاد. اون که حاکم بوده بر تاریخ بشریت میاد. اینها تاریخ را این چنین توجیه میکنن بعدی. حالا این مسئله خیلی خیلی مهم و یک مسئله خیلی اساسی که گاهی وقتا ما خودمون مسلمان ها هم توجه نداریم، تاریخ را به گونه ای که اینها تفسیر میکنن منکر فطرت انسانی هستن و ممکنه غلبه منکر هستنم قلبه ی حق بر باطل هستن، ما هم جایی وقتا میبینید که همجور قفلت میکنیم اینجور میگیم. حالا میخوایم ببینیم آیا مطلب از همین قرار است یا نه. این بحث حق و باطل در قسمت دوم درس کردیم مربوط به جامعه بشری، مربوط به جامعه بشری نمونه که مربوط به جهان است به طور کلی. قرآن قبول دارد جنگ حق و باطل را، قرآن منکری اما قرآن این تصویر جنگ حق و باطل را بگونه کرد و یه دیگه شکل تصویر کرده که همیشه در جهان یعنی در جامعه بشریه حق پیروز بوده، حق غلبه حق غلبه داشته، اساس و بن هستی جامعه بشریت را حق تشکیل میداده و باطل یک امر فرعی و عرضی بوده و موقت بوده. نیروی اصلی گرداننده جامعه بشریت حق است و باطل نیروی فرعی و حتی از حق تغذیه میکند، خودش حتی نیرو ندارد، حق تغذیه. نیروی حاکم نیروی باطل بوده و حق نیروی نداشته و این که ادامه‌ای که در طول چندین هزار سال یا چندین ده هزار سال زندگی بشریت ادامه پیدا کرده، اندام این رو باطل تشکیل، اندام رو باطل تشکیل. حق یه امر موقتی مثل همون دوران حکومت علی یک لحظه موقت بوده، لحظه موقت که حکم ندارد. این اندامی که ادامه دارد و استمرار دارد اندام باطل است. این ببینید در جلسه اول بنابراین ما اصل مسئله رو طرح کردیم. البته خود ضمناً نظریه فطرت رو گفتید، متوجه شدید که بالاخره نظر اسلام چه خواهد بود اجمالا. ببینید آقا این مسئله که به مسئله جنس بشر و فطرت بشر مربوط می شود. ببینید چقدر مسئله مهمی که قرآن این را به این صورت مطرح کرده، از زبان ملائکه چیزی را قرآن نقل می کنید تأیید می کنند نظر اون گروه اول را. گروه اول گروهی بودن که اصلا به بشریت بدبین بودن، اصلا می گفتن این موجود شرارت جز اضافه شد. اون از اون داستانهای خیلی جالب و پرمعنی قرآن میگه که خداوند اعلام کرد به فرستگان که انی جاعل فی الارض خلیفه، من قرار دهنده هستم در زمین جانشین. البته قرآن بیستین توضیح نمیده که خب من میخوام جانشین در زمین قرار بدم، ظاهرش هم این جانشین برای خودم، جانشین این مظهر ملاکه جانبتن انسان میخواد بیافرینه و کم و بیش میگم کم و بیش تعمد دارم هموبیشن این موجود رو میشناختن. حالا از کجا میشناختن؟ به دلیل انسانهایی که قبلا آمده بودن و رفته بودن و منقرض شده بودن. تعمیر المومنی را گفتیدن قبل از این آدم چی بود؟ همون باد آدم. قبل از اون چی بود؟ باد آدم. قبل از اون چی بود؟ باد آدم. او آخرش خسته شد و از تبیل اگه 30,000 دارم سآل میکردید از این حالا از این جهت بوده یا نه به جنبه های دیگری که اینها در حدودی که می توانستن الله ملکوتی را مطالعه کنن می تونستن بفهمن این طرح وجود انسان را. من اصد از اونها یفت به این حقیقت خدایا یه موجودی موقعی بیافرینی مفتد و خونری حروم مجسمه شرارت، این مجسمه شرارت مخی خلق قرآن میگه خدا به اینها جواب داد. خدا در جوابی که داد نه تأیید کرد هر که اینها را و نه تکذیب کرد. گفت اینی اعلم و مالا تعلمون، من یه چیزا میدونم که شما نمیدونید. نه تأیید کرد نه گفت راست بود. من خواسته یه موجود خلق کنم که شر من نه هم تکذیب کرد نگم اون مقداری که شما فهمیدید عوضی فهمیدید. ولی شما یه مقداری یه طرف سکت طرف خدا این رو جواب دارد. گفت شما انسان رو نشنستید، شما یه طرف سکت طرف دید. مثل اینکه این فرمول انسان رو اگر دیدید یه قسمتی از این فرمول رو شما مطالعه کردید، اون قسمت دیگر این فرمول رو مطالعه نکردید. یه طرف سفر رو خوندید یه طرف دیگه سفر رو نخوندید. من خودم که آفریننده انسان هستم چیزها در مورد انسان میدانم که شما نمیدانید و لحاظه به زودی هم بعد از خلقت آدم با یک آزمایش عملی به اینها فهمون که شما نشناخته بودید انسان. اون نظریه سطحی ملائکه همون نظریه است که این طرف فقط دیده است. دیگه ملائکه روی ابزار تولیدی دیگه چیز نکردن، از بر هم که قضاوت نکردن. همون نظریه اولی را گفتن این شر محض است. خدا گفت که یه چیزا هست در اینجا بکنید. قال اینی اعلم و مالا حالا که بحثی اینجا رسید حالا میرسیم به این که ببینیم که پس قرآن تاریخ را چگونه از نظر حق و باطل تفسیر می کنند. این گفتیم باید حق و باطل را در جامعه انسانی میخواییم زیاده بکنیم. ببینیم قرآن در جامعه انسانی چیست. از یه طرف گفتیم که اسلام برای انسان به فطرت انسانیت قائل است. اصل را در فطرت بشر حق و درستی و پاکی می داند. نادرستی را انحراف از مسیر اصلی می شمارد. حالا این اولا آیات قرآن راجع به تاریخ و جامعه واقعا چنین صراحتی دارد یا ندارد؟ و اگر دارد مجموعا قرآن تاریخ را به چه شکلی نگاه می کند؟ این توأم شدن حق و باطل و جنگ حق و باطل، پیروزی حق یا پیروزی باطل، اینها را قرآن به چه شکلی می‌ماند و چه در این جلسات می‌ماند. مثل این که قرار شد هفته آینده دو جلسه باشه فعلا، حالا که خودتون با خودتون با آقای مطلع می‌ماند. اصلا که من از آقایان مدر
مرحله دوم برای تجرا، برای اینکه بتواند حرف خودش پیش ببرد، یه بدعت در دین ایجاد میکنه، یعنی یه حقیقت چیزی را که حقیقت نیست به نام حقیقت مارک حقیقتش میزنه، نام خدایش میذاره، نام پیغمبرش میذاره، نام امامش میذاره، نام سنتش میذاره، بدعت ایجاد. و یا خالق فیها کتاب الله، اون وقت در متن واقع با کتاب خدا مخالفت میشه. و یتولا علیها رجال علا غیر دین الله، اون وقت افرادی با یکدیگر متفق میشن، متحد میشن، یک حزب تشکیل میدن، یک جمعیت تشکیل میدن، ولی در غیر دین خدا، بر اساس همون بدعت. از هوای نفس شروع میشه، طرحی که ریخته میشود بر اساس ایجاد بدعت هست، بعدی که بدعت ایجاد شد یک جمعیت تشکیل میشود، یک حزب تشکیل میشه، یک گروه به عنوان دفاع از این بدعت و این را بدعت را به صورت دین توی مردم تبلیغ کردن. بعدش اون وقت حضرت چاره فلسفه مطلب رو ذکر میکنن. چه عالی میفرماد فلو خلصل یا خلصل، خلصل خلصل رو جبتون نه، فلو خلصل باطلو من مزاج الحق لم یختعل المرتادی، ولو خلص الحق من مزاج الباطل انقطع عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ورث و من هذا ورث فيستول الشيطان على أوليائه و ينجو الذين صدقت لهم من الله الحسنى. این سر مطلب که فتنه ها پیدا میشه، جرایان ها پیدا میشه. از اینجا بعد فرمود اگر باطل جدا بشود از مزاج حق، یعنی از امتداد با حق، مخلوط نباشه، جدا بشه در مردم، مردم که تفسیر ندارن، اغلب مردم، توره مردم مرتادند. مرتاد یعنی چه؟ یعنی حقیقت دیگه، اون معنی حنیف که در قرآن بایی میان حق را با باطل ممزوج میکنن، در مردم مشتبه میشود، یعنی با باطل مشتبه میشه، مردم حق را با باطل اشتباه میکنن، یعنی باطل را به صورت حق میرن و حق بر امیر بر معتادان و طالبان حق مخفی نمیمانن، یعنی اکثریت مردم طالب حق هم نه طالب باطل. و اگر هم حق جدا بشود از باطل، باید میدونید چه فایده ای دارد؟ انقطع عنه ألسن المعاندین. اینم نقطه جالبی بفرماید حق را با باطل میان قطعی، دو ضرر بزرگ اینجا پیدا میشود. یک ضرر این است که مرتادها، حق جوها، حق طلبها، بیچارها میان چون مارک حق رو روی باطل میبینند، به بوی حق باطل رو میخرند، به اشتباه میفتند و حق تشکیل میشه، جمعیت تشکیل میشه، گروه تشکیل میشه، نیرو تشکیل میشه، ولی همه اینا نیروی حق هست که به غلط باطل داره استفاده میکنه. دوم اینکه وقتی که حق با باطل باید دیگر منزود شد و مخلوط شد، یه عده دیگر چون این حق با باطل منزود را خیال میکنن حق محض، چون خیال میکنن حق محض هست، بعد به اثرش نگاه میکنن، اون اثرهای بد دارن. وقتی حق با باطل با هم دیگر منزود شد، بران اثر خوب پیدا نمیشه دیگه، اثر بد هم زیاد را آقا پیدا میشه، معانده ها زبانشون دراز میشه. راست آقا این دین، این مذهب هم که شما میگید دیدیم، دیدیم که چه کار کرد، فکر نمی کنه که این چکار کردن ها مال باطل و نه مال حق. حق هیچ وقت جوری عمل نمی کند که زبان معاندین را کوتاه بکند. مثلا فرض کنید شما که در انتظار حق و باطل، اون باطلی که به صورت حق نمودار می شود مثلا رهبری اسلامی را میاد، یه آدمی نظیر معاویه. معاویه اولا چه جور شد که توانست خس اشغال بکنه با نیروی هم مردم توده مرتاب حق طلب حنیف و حق جو، تازه با اسلام آشنا شدن و دلشون برای اسلام میتپد، اشکشون برای اسلام جاری. عثمان را در اثر انحراف هاست کشتن. خود معاویه هم حاضر نشد کمک بده به عثمان، برای این که به عثمان کار نداشت، او دنبال ریاست خودش بود. تکرار شد عثمان کشته بشه، کشته عثمان بیشتر به سودش تا زنده عثمان. تا عثمان مرد جاسوساش هم قبلا فرستاده بود. عثمان که کشتن یک آثاری از جنایات های اونجا که هم خونالودی لباس خونالودی دست بریده یه انگشت بریده به من بیاری تا آوردن فوراً دم دروازه شام یا در مسجد جامعه دمشق در اونجا رفت بالای منبر شروع کرد عشق تمساح گفتن ایها الله خلیفه پیغمبر را عرض کنم که یه ادن مردم ماجراجو رفتن خلیفه مظلوم پیغمبر کشتن. این از که پیان خونا بود آقا صدای غریب گریه مردم بودن، روزان از مردم عشق گرفت از مظلومیت اسلام، از مظلومیت خلیفه اسلام. آیه قرآن اونجا تابلو کردن و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یصرف فی القهر انه کان منصورا. ای همه اسلام دید چی حالا ما در مقابل این جنایت بزرگ که بر اسلام واقع شده سکوت کنیم؟ نه جان و دل حاضریم جهاد میکنیم. حاضر معاویه که نیروی نداشت، از نیروی پیغمبر استفاده کرد، از نیروی قرآن استفاده کرد. اون وقت معاویه اینجور شد. بعد میگیم مثلا معاویه فرض کنیم مثلا یک حاکم دیگری از جنس خودش را زیاد ابن علی را میفرسته برای مردم، وقتی میفرسته یک جلال بعد مردم چی میگه؟ اینم دینشم دیدی، اینم دین، اینم دین اسلام. ببین حاکم اسلامی چی داره میکنه، زبان معاندین درازش. ولو خلص الحق من نزاد ملت الباطل، نه من نزاد، ولو خلص الحق ملت الباطل، اگر حق خلاص بشود از این که به صورت لباسی برای باطل در آمده است، یا لفظ اگر به معنی اشتباه باشه، لفظ اگر اینجا بخونی اشتباه، اگر حق خالص بشود از این که با باطل مشتبه نشود، زبان معاندی هرگز بروی حق دراز نخواهد. اما فرمود یو خدا من هازا زیر رسته و من هازا زیر رسته، یه قسمتی از این میگیرن، یه مش حق رو میگیرن، یه مش باطل و یه دیگر قاطی میکنن، بعد به خود مردم میدن. مثل اون کسی که نان گندم میخواد بفروشه ولی به جای گندم میخواد ارزن بخره، میخواد به مردم بده. خب اگه همه ارزن رو بیاره ده کسی ارزن رو که دیگه نمیاد اون نان گندم بخره، ولی گندم رو قاطی میکنه با ارزن. وقتی که قاطی کرد به نان گندم به مردم میده، ولی ارزن رو الله قاطی کرده. بابا فردی که صد خور صبح از اثرش میفهمد اینکه اونی که خورده نان گندم نبوده، یکی دیگر بوده به نامه نان گندم. در اون سالهای خیلی سخت سال 27 و این حقیقتی بود که بعد نونبایی ها خاک عرب را کنی کردن. یعنی که خودم از آیت الله با پیدانی شدیدم همون زمان ها گفتن این مردی آمده بود که شما دیدن اصلاح خیلی زیادی داره که آقا اون وقتا میشن مجای تقریده بودن دوره مرحوم آسوالتن این ها بود. نه آقا شما بیر این مال من یه صاف کنید در جب هست. گفتن خب چیه تو من باید بفرم تو شغل دیگه؟ من نورا هستم، من نورا بودم. حالا چطور اون باید بخون اون وقتا چه زیاد کنم میخوند جواب بخون بگیم. حالا چطور شده آمده سراغ ما حالا این همال زمان مرجع خلیده های بزرگ و معروف و حرفا؟ بعد کس کردید خیلی جای دیگه هم رفته ردش کردن. گفتون قضیه چی آسان؟ گفتن آقا ما رو صاف کنید، ما رو صاف کنید. چون مانتو چی داری مصاف کنی؟ آخرش که بروزداد بود حقیقتش در این وقتی که خیلی سختی بود تا شما یادتون نمیاد من خودم اون وقت قم بودم واقعا وحشت آور بود آدم را یه نان با دو ساعت سه ساعت نوبت بگیردم دکنه نوبایی البته این نومان از تهران هم نیسته بود کجا بوده گفت افرد من این مدت که هم قاطی میکردم با چیزا میردندن و گفتم بردم بردم کن تو بخواه این مال دیگه مخواه ساخت داده این مال ساخت داده یه بردم بردم حالا قرار این جا از که دیدی میگه با آدم خواهد که هم بخورد مردم بده خدا که هم بخورده کسی نمی خرار دست بده این که هم باید با این مقدار گندم قاطی کرد تا به نام گندم نون گندم آدم که هم بخورد مردم بده منطقه علی اینه یه خود من حاضر زیر و من حاضر زیر یه مستعدی اون دیگه مستعدی این وقت هست که شیطان مسلط می شود یعنی ابزار شیطان هم حق است اما حق فاتی شده با باطل حق مخلوط شده با باطل حقی که باطل را لباس حق می پوشانن قاطی می کنن دو تا رو به یک دیگر این هم معنیش عرض کردم که از این آیه استنباط می شود که باطل از حق تغذیه می کنن خودش نیرو نداره از اون نیرو می گیره خودش اگر بود اگر یه آب بگید نداره که دو آنه هم تونست بره با اون قدرت و شدت که شما دارید می بینید داره میره یه دوش حق سباره که داره میره این قرآن چقدر داره باطل با از نظر ما پوچ بی عروسشون میدی سبون همین باطل همین باطل این چنانی از نظر دید سطحی دید سطحی دید حسی نه دید تحلیلی نه دید تعقلی و تفکری درست از دید سطحی مثلا یه بچه رو شما در نظر بگیرید که با اون سیل ندیده و نمیدونه اصلا سیل چی هست از کجا پیدا میشه و چی رو داره بیاد نگاه که میکنه چی میبینه دریای کس رو میبینه از اون خیال نمیکنه که غیر کس چیزی هم وجود داره یعنی قلده ظاهری گسترده فراگیر همون معنای للباطل جولت قلبه ظاهری و سطحی و فراگیرنده اما مغلوبیت نهایی مغلوبیت نهایی قرآن میگه که این دیدتو نبسته بکنید دیدتو نعمیق بکنید در شناخت جامعه اینقدر به ظاهر حکم نکنیم مثلا نگاه میکنیم ما معمولا ما نه ما اینهایی هم که یه حرفا را خودشون میزنن از چیزا خودشو میزنن همینجور هستن ما میخواییم به تاریخ و گذشته نگاه بسیار خوب بریم صد سال پیش بریم ببینیم چی خب صد سال پیش تاریخ صد سال پیش بخواییم مطالعه رو چی بریم زندگی ناصر دینشار مثلا بریم مطالعه و وقت دادم زندگی ناصر دینشار رو مطالعه بکنه جز با اخبابی ها و با عیاشی ها و با کیافی ها و از کنم با ظلم ها چیز دیگر نیستی باید بینیم که آقا یه قرمتی چی بوده اصلا اوزه چی بوده نه این رو شما تنبول شناخت همه مردم نگیرید که همه مردم او دهاتی این که توی فرض کن مثلا که برامی زندگی میکرده اون کشاورزی که در اونجا زندگی میکرده اون عطاری که تو فلان ده زندگی میکرده اون آخوندی که در اون ده زندگی میکرده اون کسی دیگه که مثلا کارگری که در فلان کارگاه مثلا زندگی میکرده اون کارگری که تو شهر زندگی میکرده اون پیشنهاد تو شهر همه مردم آقا نمونه شون همون ناصر الدین شاه که دیدی همه مردم رو دیدی یه آینه تمام نمای همه مردم اگه اینجور میبود یه شخوای میرزای شیرازی وقتی که ناصر الدین شاه از قفلت و ناآگاهی و بیخبری مردم با صدر اعظمش استفاده میکنن و بعد میان اون امتیازات رو به خارجی میدن امتیاز تنباکو رو به این شکل به مردم میدن مردم بیخبر و ناآگاه یه دن روحانیین آگاه در مرکز در شهرهای دیگر متوجه میشن، داد و فریاد را میاندازن، مردم متوجه میشن، این شهر اون شهر اون شهر کم کم سامره و میرزه شیرازی یه مسئله که مردم قیام کردن چی آمد به سر مسئله دیگر. این نشون میده که در عمق باطن یه ایمانی حکم فرما بوده، یه حقیقتی حکم فرما بوده. زبان اون زمان که اصلا دارمو بندن به زحمت از خونه آقای آمدن بیرون تاریخ رو بخونیم، زبان درست مثل همون جنگ هایی که ما در صدر اسلام میشنیدیم که می آمدن در اونجا و مردم رو تشمیر میکردن بیرون که یلا برید به جنگیر اگر من حق ندارید به توی خانه ها یا شما اصلا در بستر نمی قدیم. ما در اون زمان میدیم این حکایت میکنه از چی؟ ولی که جناب ناصر دین شد سمبول زمانش نید. مردم ناآگاه بودن ولی ناآگاه بودن قید شریر بودن، مردم ناآگاه نگه می داشتن راستم هست، ولی نیم که انسان ها همه شریر بودن. بریم ست سال جلوتر نادرشاه رو ببین از چله ها مناره ها می شد. این هم از اون زمان در ما ناصر نادرشاه رو ما معیار زمان خودش قرار بدیم. نه اینا چرخه های روی آب هست، از نظر قرآن اینا چرخه های روی آب هست. این نمودهای تاریخی، این شخصیت هایی که این جور شخصیت هایی که نمود دارن در تاریخ، اینا چرخه های روی آب هست. شما اینا رو معیار قضاوت قرار ندید. اگر همه مردم شرارت نادرشاه رو میداشتن از این جامعه وجود نمیداد. قرآن میگه که این جامعه ما رو وجود داشت و تمام مردم رو هلاک میکردیم. اگر همه مردم اینقدر شریر میبودن، اینقدر ظالم میبودن، اینقدر بدخواه میبودن، اینقدر کذاب میبودن، اینقدر چی بودن، اینقدر چی بودن، قرآن میگه این قابل جواب نیست، این فورا هلاک میشه. این همه هلاک اقوام را که قرآن ذکر میکنه چیه؟ میگه این همه اقوامی آمدن وقتی که اکثریت مردم بد شدن اینجا برجن. پس اگر دوام داره بدونید که اکثریت مردم فاسد نیستن، اقلیتی که چخهای روی آب هم که فاسدن، چخهای روی آب هم که فاسدن. خب این هم خطرت سومی که خاصیت سومی که از این عرض کنم که آیه کریمه ما استفاده می کنیم. خب ضمناً معلوم میشه معنای این که باطل از حق پیدا میشه، اندر کف از آب پیدا میشه، همینجوری که سایه از شخص پیدا میشه. معلومه که اگر حقی نبود باطلی نبود، چون باطل میخواد با نام حق زندگی بکنه، در سایه حق میخواد زندگی بکنه، در تاثیر حق میخواد زندگی بکنه. حق مثل یه آبی جریان خودش رو طی میکنه، وقتی که جریان خودش رو طی میکنه در بسترش با یه آلودگی ها هم روبرو میشن، زباله های هم با خودش برمیداره، بعد این زباله ها رو که این طرف و اون طرف میزنه و تبدیل به یک کف های کثیف جمعی هم میشه. این دیگه لازمه استجراری و لازمه به اصطلاح طبیعی ربیت که چه میشه اسلامی پیدا میشه. این آب صافی زلال جاری و در بستر خودش حرکت میده. ابو سفیان هم بالاخره چاره ندارن، مسلمان نیستن اما اظهار اسلام میکنن، خودشون میندازن توی جرگه مسلمی. وقتی انداختن توی جرگه مسلمی کم کم و کم کم به صورت مسلمان ها درنه، کم کم از اونو معاویه بودید. پس ببینید در همه اینها قرآن میخواد اصالت را در تاریخ با حق بدهد، بدون که باطل را این کار بکنن. باطل را بس میگه باطل وجود نداره، میگه آه باطل اصالت نداره، باطل از نیروی حق را استفاده میکنه، نیروی حق را خود از دست میدیم. تو اگر به حق به پیوندی او دیگه چیزی نیست در مقابل تو. خب بس الله علیه محمد و محمد. من به جناب آقای منصوری و جناب شفیع اثر به آقای دشتی هم جانا عرض کردم هفته ی آینده به علت یک گرفتاری خاصی که من دارم حتما معطل نمیشم که بیام در این جلسه. اگر انشاءالله امیدوارم توفیق پیدا کنم که اون هفته بعدش بیام یک دو جلسه دیگر کنم.